صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان بر شما همراهان عزیز رادیو صدای انجیل، از اینکه ما را در این ساعت در این برنامه همراهی می کنید از شما سپاسگزاریم. امروز به قسمت سوم از بخش جفا در عهد عتیق رسیدیم. در این برنامه و چند برنامه آینده با شما در مورد درس‌هایی از انبیا سخن خواهیم گفت. از شما دعوت می‌کنیم با این برنامه ما رو همراهی بکنید.
روی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردمان صلیبش هم می نمود رنج‌های آنان که مصلوبش کردن. سوی کوی دولوروسا گذر رنج و مهنت، همچون بره می خرامید مسیحا، رنج کشید از بحر من و تو سرشان
شنوندگان عزیز. پیشتر در برنامه‌های گذشته دیدیم که چطور کتاب مقدس وجود درد و رنج در زندگی قوم خدا رو نتیجه یکی از این سه عامل می‌دونه. عامل اول، درد و رنج به عنوان مجازات گناه. عامل دوم، درد و رنج به عنوان تأدیبی که هدف از اون دادن درس عبرت هست. و مورد سوم، درد و رنج به عنوان پدیده‌ای که نتیجه ارتباط فرد با خدای زنده و وفاداری او نسبت به خداست. در کتاب اشعیا می‌بینیم که اشعیای نبی به بعد چهارمی از مفهوم درد و رنج می‌پردازه که نخستین بار در پیدایش فصل 3 آیه 14 به اون اشاره شد و در واقع تکمیل کننده بعد سوم هست. یعنی درد و رنج به جهت تحقق یافتن نقشه های خدا. درد و رنج در نبوت اشعیا به عنوان شیوهی معرفی میشه که خدا از طریق اون اهداف خودش رو برای دنیا به انجام میرسونه. در واقع در کتاب اشعیا میبینیم که درد و رنج مهمترین وسیلهی هست که خدا از طریق اون اراده خودش مبنی بر احیای جهان خلقت رو عملی میکنه. راه حل موزل درد و رنج و مرگ به طرزی متناقض نما در خود درد و رنج و فداکاری و از خودگذشتگی تابای جان نهفته است. ما در نبوت‌های اشعیا به شخصی برمی‌خوریم که برای زندگی توأم با رنج و خفت خوانده شده. او خوانده شده تا بمیره، نه به جهت گناهان خودش، زیرا که او خود پاک و بیگناه است، بلکه به جهت گناهان دیگران، تا اونها از عواقب هولناک گناهان خودشون رستگار بشن. بنده یهوه خوانده شده تا داوطلبانه درد و رنج و مرگ رو به نیابت از دیگران بپذیره و به وی اطمینان داده میشه که در این کار پاداشی عظیم خواهد یافت و ثمره مشقت جان خودش رو خواهد دید. و همینطور به مرتبه ای عالی و رفیع و بسیار بلند خواهد رسید و جلال خواهد یافت. حق جویان عزیز، این مکاشفه راجع به درد و رنج به عنوان شیوهی که خدا از طریق اون به مداوای اساسی ترین مشکل بشریت می پردازه، به صورت مهمترین و حیاتی ترین مفهوم در ادیان یهودی و مسیحی در میاد. اشعیا در فصلهای 40 تا 66 کتاب اشعیا شخصیتی رو به ما معرفی میکنه که از او به عنوان بنده یهوه یاد میشه و خدا از طریق او نقشه خودش رو عملی میکنه. شنوندگان عزیز، وقت محدود برنامه ما بررسی مبسوط تمامی جزئیات مربوط به نبوت اشعیا رو به ما نمیده، اما کافی است به ذکر همین نکته بسنده بکنیم که خدا بران میشه نقشش رو منحصراً از طریق درد و رنج و ایثار خیش پیاده بکنه. در واقع خدا برای عملی ساختن نقشش شیوهی جز بنده رنجبر خیش نداره. به علاوه اشعیا این حقیقت رو بر ما مکشوف میکنه که کسانی نیست که این بنده رنجبر رو پیروی میکنن خود دعوت میشن تا همین گونه متحمل رنج و زحمت بشن و عیسی رو از خود گذشتگی نشون بدن. آقای تون در این باره این گونه می نویسه: بنده مخصوص خدا مجری نقشه او خواهد بود، اما این بنده خدا تنها آغازگر کار است. او تنها یک پیشگام و طلایه‌دار است. بقیه ی قوم خدا دعوت دارند از این بنده پیروی کرده او را الگوی خود قرار دهند و از طریق همین شیوه رنج و زحمت از خود گذشتگی و خدمت او را تداوم بخشند. عزیزان، در اشعیا فصل 50 آیه 6 و 7 اشعیا برای نخستین بار به رسوایی و رنج و زحمتی که بنده بیگناه و مطیع خدا متحمل میشه اشاره میکنه. اما در آیه 10 تأکید از بنده خداوند به کسانی که از خداوند می ترسند و به ندای بنده یهوه گوش می سپرند از او اطاعت می کنند تغییر می کنه. اینها گرچه از خداوند می ترسند و از ندای بنده حقیقی خدا اطاعت می کنند، اما در تاریکی سالکند و ایشان رو روشنایی نیست. آقای یانگ میگه که فعل راه رفتن یا سالک شدن در اینجا نه به زمان گذشته قبل از اون که ترسندگان خدا به دو توکل کنند، بلکه به زمان حال و به شرایطی که اونها هم اکنون اون رو تجربه می کنند اشاره داره. کسی که از بنده یهوه پیروی می کنه باید در اوج چنین وضعیت فلاکتبار و ناامید کننده ای به خداوندی اعتماد بکنه که هرگز اون رو ترک نخواهد کرد یا فریب نخواهد داد. و یانگ اضافه می کنه: آری، کسانی که از خداوند می ترسند و از ندای بنده حقیقی او اطاعت می کنند ممکن است با وجود این کار در تاریکی باشند. آنان نیز باید همچون بنده خداوند مورد جفا و سختی قرار گیرند و در تنگی ها، مرگ و حاوی از خداوندشان تبعیت نمایند تا سرانجام به شهر آسمانی برسند. آنان در این دنیا با جفا و سختی روبرو خواهند شد، اما بنده خداوند بر این دنیا ظفر یافته است و ایشان یک راه بیشتر پیش روی خود ندارند. به خداوندی که خود را از طریق کارهایش بر آنان مکشوف ساخته است اعتماد کنند و بر خدای خیش که هرگز رهایشان نخواهد کرد توکل نمایند. شنوندگان عزیز، الهیدان معروف آقای تون چنین استدلال می‌کنه که اشعیا در فصل 50 آیه 11 به رنج و زحمتی که بندگان بنده خداوند باید متحمل شوند نیز اشاره داره. با این حال نظر آقای یانگ به تأکید گرامری بر این واقعیت هست که آتش متعلق به کسانی هست که اون رو برافروختند و مشعلها رو نیز همانها افروختند، با اینکه تعبیر جالبی هست اما به نظر من با تفسیر آقای تون در تعارض هست. به اعتقاد من این آیه به توصیف مجازاتی می‌پردازه که در انتظار کسانی هست که به بنده خداوند و خدمتگزاران او جفا می‌رسونند. نابودی و هلاکتی که اونها برای بنده خداوند تدارک می‌بینند گریبان خودشون رو خواهد گرفت و اسباب نابودی خودشون خواهد شد. با این حال این امر از اهمیت این گفته آقای تون چیزی کم نمی‌کنه که از اشعیا فصل 50 آیه 10 تا 52 آیه 13 که در اون بنده یهوه بار دیگه مورد خطاب قرار میگیره. تأکید سراسر بر وضعیت دردناک کسانی هست که از بنده رنج دیده پیروی میکنند و در میان این تاریکی خدا شریعت و عدالت خودش رو به عنوان روشنایی قومها برقرار خواهد کرد. او قوم خیش رو تسلی میده ولو اون که اونها در ظاهر گروهی کوچک باشند در دنیای متخاصم. در اشعیا فصل 51 آیه 2 خداوند قوم خودش رو تشویق میکنه که به ابراهیم و سارا نگاه بکنن و به یاد بیارن که چگونه خدا از این دو نفر ملتی عظیم پدید میاره. خداوند قوم خودش رو تشویق میکنه که در اوج جفاها و سختیها از ظلم و ستم و دشنام انسانها نترسند، زیرا درست همونطور که دشمنان بنده خداوند هلاک خواهند شد، کسانی نیست که به قوم خدا دشنام و ناسزا میگند محو و نابود خواهند شد. آقای تون در این باره اینطور می نویسه: نکته های زهمیت این است که درست پیش از آن که خدا این پیام را خطاب به بندگان خود اعلام کند، خود بنده یهوه اعلام می دارد که از تازیانه و خفت و رسوایی بیم ندارد و حال نوبت بندگان بنده یهوه است که مانند او در راه همان خدمتی که او انجام می دهد متحمل رفتاری مشابه شوند.
به لطف و به نرمی عیسی می خوانم، گوید نزد من بیا، بر در قلبت ایستاده می خوانم، گوید
شنوندگان عزیز، قوم تشویق میشه که به جای نگریستن به ضعف‌های خودش به قدرت خدایی نگاه بکنه که قادر هست بیابان برهوت رو چون باغ عدن سرسبز بکنه. خدا کلام خودش رو در دهان قوم قرار میده و اونها رو زیر سایه دستان خودش انهان کرده. اون مردمان رو قوم خودش میخوانه، البته اونها کماکان در رنج و زحمت خواهند بود. اما خدا در زمان موعود کاسه سرگیجگی و غضب رو از اسرائیل میگیره. اون رو در دست کسانی خواهد گذاشت که به اسرائیل جفا میکنند. به تدریج که قوم خدا خودش رو احیا میکنه، انبیا و مبشرانی رو به نزد اونها میفرسته تا پیام آزادی و رهایی رو خطاب به قوم اعلام بکنند. در اشعیا فصل 52 آیه 13 تا 53 آیه 12 مضمون بنده رنجبر بار دیگه در پی گرفته میشه و آشکارا نشون داده میشه که بنده یهوه چگونه با رنج و عذاب و مرگ نقشه خدا رو مبنی بر آشتی دادن دنیا با خودش به انجام میرسونه. بله عزیزان، این پیام کتاب اشعیا هست. و اما کتاب ارمیا، هیچ یک از انبیای خدا به اندازه ارمیا مورد جفا واقع نشد. ارمیا که در 13 سال سلطنت یوشیا پادشاه یهودا از جانب خدا دعوت نبوت رو پیدا میکنه، احتمالاً خدمت خودش رو در سن 18 سالگی و در شرایطی آغاز کرد که جرقه های اصلاحات دینی به تازگی در یهودا شعله ور شده بود. ارمیا در خلال 20 سال نخست خدمت خودش در مملکت شاهد آزادی مذهبی بی سابقه ای بود. سرزمین یهودا پر بود از انبیایی که همگی ادعا داشتند کلام خداوند رو اعلام می کنند، اما چشمان تیزبین ارمیا می دید که اکثر این اصلاحات جنبه ظاهری داشتند و به نحوه انجام فرائض دینی و آداب نیایشی مربوط می شدند. به علاوه خود خداوند نیز به ارمیا گفت که یهودا با تمامی دل خود نزد من رجوع نکرد بلکه با ریاکاری. حق جویان عزیز، ارمیا در این مدت مردم رو به توبه فرا میخونه و به اونها هشدار میده که اگر صادقانه نزد خداوند باز نگردند مجازات خواهند شد. اما در این مورد که کسی در دوران سلطنت یوشیا ارمیا رو به خاطر موعظاتش مورد ایذا و اذیت قرار داده باشه یا با او ضدیت ورزیده باشه چیزی نمیخونیم. و اما با مرگ یوشیا پادشاهی جنوبی هم به تدریج رو به افول میگذاره، هرچند اورشلیم تا 22 سال بعد همچنان پایتخت یهودا باقی میمونه. در دوم تواریخ فصل 35 آیه 25 میخونیم که ارمیا به خاطر مرگ یوشیا ماتم گرفت. عزیزان، پس از یوشیا پسر او یهوآهاز پادشاه میشه، اما دوران سلطنت او 3 بیشتر دوام نمیاره، برای اینکه فرعون مصر بر یهودا میتازه. یهوآهاز رو اسیر میکنه و برادرش یهویاقیم رو به جای او به تخت مینشونه. یهویاقیم پادشاه شریر و بیرحمی بود که به مدت 11 سلطنت کرد. ارمیا اکثر پیام خودش رو در دوران حکومت یهویاقیم اعلام میکنه. ارمیا پس از به تخت نشستن یهویاقیم همچنان به اعلام پیغامی که خدا به او داده بود ادامه میده. اما اکنون جانش در خطر بود و دشمنان از هر سو به ضد او نقشه میکشیدند. نخست اهالی روستای اناتوت که زادگاه ارمیا بود قصد جان وی رو میکنند. وقتی خداوند ارمیا را از این توطئه با خبر میکنه، او به تلخی چنین شکایت کرد: مثل بره دست‌آموز که به مذبح میبرند بودم و نمی دانستم که تدبیرات به ضد من نموده. می گفتند درخت را با میوه اش زایع سازیم و آن را از زمین زندگان قطع نماییم تا اسمش دیگر مذکور نشود. ارمیا سؤالی را مطرح می کنه که ظاهراً بیش از هر چیز دیگه موجب حیرت و سردرگمی نویسندگان کتاب مقدس هست. چرا شریران کامیاب می گردند در حالی که قوم امین خدا باید عذاب کشد؟ جواب خداوند این بود که آنچه ارمیا تا به حال متحمل شده تنها ابتدای کار اونه. کلام خدا در کتاب ارمیا فصل 12 آیه 5 اینگونه می فرماید: اگر وقتی که با پیادگان دویدی تو را خسته کردند، پس چگونه با اسبان می توانی برابری کنی و هرچند در زمین سالم ایمن هستی، در طغیان اردن چه خواهی کرد؟ کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. به عبارت دیگه، ای ارمیا، هنوز جفای اصلی رو ندیدی، منتظر باش تا اوضاع به راستی وخیم بشه. برادرانت و اعضای خانوادت به تو خیانت می کنند. این جفاها به زودی آغاز میشه. خداوند به ارمیا دستور میده که به اورشلیم بره و کلام خدا رو در اونجا موعظه بکنه. وقتی او چنین میکنه و تعالیم دروغین و ریاکاری کاهنان و انبیا رو محکوم میکنه، سران دینی اونجا به ضد او نقشه میکشند. سرانجام در ارمیا فصل 20 آیه 1 تا 3 میخوانیم که ناظر خانه خدا دستور میده ارمیا رو دستگیر کنند و او رو کتک بزنند و در کنده ای قرار بدن. برای ارمیا که خودش از خانواده کاهنین بود، تحمل این که ببینه رهبران مذهبی همگی علیه او موضع گرفتند به راستی چقدر دشوار بود. حق جیان عزیز، شایان توجه هست که وقتی ارمیا به دستور ناظر خانه خدا از کنده آزاد میشه، حتی یک کلمه هم راجع به رنج بدنی که متحمل شده بود به زبان نمیاره، بلکه در عوض از ریشخند و تمسخری که شده بود سخن میگه. میتونیم تصور بکنیم که چگونه افراد محترم یهودا که هنوز برای عبادت به اورشلیم میآمدند، وقتی ارمیا رو میدیدند که به عنوان فردی خطاکار در اون کنده زندانی هست، او رو به باد تمسخر میگرفتند. ارمیا میگه تمامی روز مضحکه شدم و هر کس مرا استهزا می کند، روزهایم در خجالت تلف می شود. عزیزان، وقتی وقوع مصیبتی که ارمیا پیشگویی کرده بود به درازا می کشه، مردم تمسخر کنان به او می گفتند کلام خداوند کجاست؟ الان واقع بشود. مردم ارمیا را دیوانه هزیانگو لقب داده بودند و حتی آنگاه که پیشگویی هاش به تدریج عملی شد، او را دیوانه می خواندند که خود را به دروغ فردی نبی معرفی میکنه. اما با تمام این احوال، ارمیا همچنان به موعظه پیام خودش ادامه میده. شنوندگان عزیز، داستان ارمیا به پایان نرسیده، اما متاسفانه وقت این برنامه رو به اتمام هست. بنابراین از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده هم همراه ما باشید. تا برنامه آینده شما رو به دستان خداوند میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.